بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و روسیه در مورد مبادله متهمان به جاسوسی به توافق رسیدند. باراک اوباما بر مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. بریتانیا و آمریکا حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را حکمی قرون وسطایی و وحشیانه خواندند. ساعت 7 بامداد، امروز جمعه 18 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 9 ژوئیه سال 2010 میلادی است. از هر کجای ایران و جهان که صدای ما را میشنوید، سلام و صبح بخیر به شما. این مجله 30 دقیقه بامدادی رادیو فرداست که با حضور شما عزیزان شنونده رونق و جلای بیشتری میگیرد. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این بامداد آدینه تعطیل. همکارم مهرداد میردامادی نیز با دستی پر از خبر اینجاست، البته که با خبرها از نوع تازه ترین اونها آغاز خواهیم کرد.
بامداد بر شما خوش. آمریکا و روسیه برای مبادله جاسوسان خود به توافق دست یافتند. بنابر گزارش رسانه‌های روسیه، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری آن کشور 4 نفر که به اتهام تماس با دستگاه‌های اطلاعاتی غرب در زندان به سر می‌برند را عفو کرده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد روسیه با آزادی این 4 نفر موافقت کرده است. عفو متهمان به جاسوسی برای غرب پس از آن اعلام شد که 10 متهم به جاسوسی برای روسیه در دادگاهی در نیویورک اتهام‌های وارده به خود را پذیرفتند. قاضی این دادگاه حکم به اخراج این 10 تن از خاک آمریکا داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل بر مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد و دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را غیر قابل قبول دانست. آقای اوباما در این مصاحبه گفت که آمریکا و کشورهای متحد برای جلوگیری از تحقق چنین سناریویی هر اقدامی که در توانشان باشد را انجام خواهند داد. ایران پیوسته اتهام نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را رد کرده و تأکید دارد که این برنامه اهدافی صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را حکمی قرون وسطایی خواند. وزیر خارجه بریتانیا یادآور شد که ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی است که شکنجه و رفتار بیرحمانه را محکوم کرده است.
I am appalled by reports of this imminent execution. I think stoning is a medieval punishment that has no place in the modern.
در همین حال وزارت خارجه آمریکا نیز صدور و اجرای احکام سنگسار در ایران را رفتاری انزجارآور و به مثابه شکنجه و بربریت توصیف کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب کنوانسیون مدنی و سیاسی عمل کنند. در آستانه 11 سالگرد حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در 18 تیر ماه، میرحسین موسوی گفت اگر با آن رویداد درست برخورد میشد و مسببان آن فاجعه شناخته و محاکمه میشدند، بعد از انتخابات بار دیگر به خوابگاه‌های دانشجویی حمله نمیشد. آقای میرحسین موسوی رویداد 18 تیر را یکی از وقایع دلخراش تاریخ ایران خواند. میرحسین موسوی همچنین تاکید کرد که جنبش سبز حرکتی متکثر است که نقطه اتصال آن ظهور یک رهبر نیست، بلکه اجرای بی کم و کاست قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و غیرگزینشی هدف آن است.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد و گزیده‌ای از آنچه در این مجله بامدادی برایتان گردآوری کرده‌ایم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است و برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی دست به هر اقدامی خواهند زد. نظر یک تحلیلگر مسائل استراتژیک را در این باره جویا شده. فیلم کارلوس در اروپا به نمایش درآمد. تروریستی بین المللی که از جمله 25 سال پیش وزرای نفت اوپک را در وین به گروگان گرفت. در گفتگو با کارشناس اقتصادی ما نگاهی خواهیم داشت به گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهانی. مسئله اشتباهات داوری در بازی‌های جام جهانی فوتبال امسال در آفریقای جنوبی همچنان در کانون توجه جهانی است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و فکر به کارگیری روش‌های جدید برای خطاهای داوری از کارشناس ورزشی رادیو فردا خواهیم شنید. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله بامدادی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی گفت تمام نشانه ها از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی حکایت دارند و او هیچ گزینه ای را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران کنار نگذاشته است. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
گرچه ایران همیشه بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای اش تاکید کرده است، ولی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تمام نشانه‌ها از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی حکایت دارد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل که روز پنجشنبه پخش شد گفت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است و ما برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی دست به هر اقدامی خواهیم زد. وی افزود من به شما اطمینان میدم که هیچ گزینه‌ای برای توقف برنامه هسته‌ای ایران کنار گذاشته نشده است. رئیس جمهوری آمریکا با این جمله تلویحاً اعلام کرد که در صورت نیاز برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران از گزینه نظامی استفاده خواهد شد. آقای اوباما در ادامه گفت ایران و احتمال دستیابی این کشور به سلاح اتمی مهمترین تهدید برای اسرائیل است و این امر اولویت نخست در سیاست خارجی من در 18 ماه گذشته بوده است. رئیس جمهوری آمریکا در این اشاره تلویحی به گزینه نظامی همچنان از استفاده از شیوه‌های دیپلماتیک سخن گفت. او اظهار داشت ما درها را برای حل این چالش از طریق دیپلماتیک باز گذاشته‌ایم.
Are you concerned that Prime Minister Netanyahu would might try unilaterally to attack Iran?
You know what? Neither of us try to surprise.
باراک اوباما در پاسخ به این پرسش که آیا نگران نیست که اسرائیل با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آمریکا را غافلگیر کند گفت روابط بین آمریکا و اسرائیل به اندازه کافی قوی است و هیچ کدام از ما برای غافلگیر کردن دیگری تلاش نمی‌کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود ما تلاش می‌کنیم که درباره نگرانی‌های مشترکمان هماهنگ باشیم و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این رویکرد متعهد است. اسرائیل که گفته می‌شود تنها کشور خاورمیانه است که صاحب کلاهکای هسته‌ای است، می‌گوید برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران در صورت نیاز از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در کنفرانس گروه موسوم به D8 به نیجریه سفر کرده است، روز پنجشنبه با اشاره به اینکه قطعنامه تحریمی تصویب شده علیه ایران کاغذ است گفت تحریم‌ها کوچکترین اثری بر برنامه هسته‌ای ایران نخواهند داشت. آقای احمدی نژاد همچنین به عنوان پیش‌شرط برای ادامه گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواستار مشخص شدن موضع آمریکا در قبال استراتژی اتمی اسرائیل شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی گفت دستجابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است و ما برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی دست به هر اقدامی خواهیم زد. گزارش محمد رضا کاظمی را می‌شنیدید و ما در همین ارتباط در گفتگو با هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا همکارم علیرضا کرمانی نخست از اون میپرسد چه اتفاق تازه‌ای افتاده است که آقای اوباما از دست زدن به هر اقدامی سخن میگوید.
ببینید آقای اوباما بعد از گفتگوهای رایزنی هایی که با رهبران کشورهای دوست آمریکا انجام داده و به خصوص در داخل آمریکا به نظر من به تدریج داره به این سو حرکت میکنه که چاره دیگری رو در برخورد با برنامه هسته ایران نمیبینه مگر بحث نظامی رو. بنابراین تمام صحبت ایشون حول این مسئله میچرخه.
آقای حسنیاری، اما آقای باراک اوباما در پاسخ به پرسشی که آیا نگران نیستید اسرائیل با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آمریکا رو غافلگیر کنه و ایشون میگه ما هیچ کدوم تلاشی برای غافلگیر کردن دیگری نمی‌کنیم، این معناش این نیست که فعلا حمله نظامی در دستور کار نیست؟
به نظر من حمله نظامی در دستور کار هست، به همین خاطری که اوباما اعلام کرده که همه گزینه‌ها رو روی میز نگه داشته. گفته های اوباما برمیگرده به این مسئله که بین آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه هستی ایران و چگونگی برخورد با این برنامه اختلافی وجود نداره و در نتیجه هر دو حرف همدیگر رو میفهمن. و دقیقاً به همین خاطری که باراک اوباما در این گفتگویی که بعد از دیدار با آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته، میگه که مهمترین تهدید برای اسرائیل ایران و ظرفیت دستیابی این کشور به سلاح اتمی است.
آقای باراک اوباما اشاره کرده نشانه های روشنی در دست است که ایران به دنبال سلاح هسته ای است. چه نشانه های روشنی؟
از دید آمریکایی ها اگر ایران غنی‌سازی 20% دست پیدا کرده، میتونه با جدیتی بیشتر، با کارهای بیشتر احتمالاً درصد غنی‌سازی رو بالاتر ببره. علاوه بر این، خب ظاهراً یک سری مدارکی که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سالهای گذشته مطرح بوده و همچنان مطرح است و اونها پایه و اساس یک سری سوالات رو از ایران تشکیل میدن، مثلا بعضی از تجهیزات اتمی ایران که اینها آلوده به اورانیوم غنی‌سازی بالا بودن و یا اینکه طرح‌های نقشه‌هایی رو که در مورد مسلح کردن موشک‌های ایران به سلاح هسته‌ای اینها رو دریافت کرده ظاهراً آژانس. اینها از دید آقای اوباما و دیگران نشانگر این واقعیت هستند که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای است. تمام این بحث کش دادن مذاکرات و جواب ندادن خیلی روشن سوالات رو با سوالات جواب دادن و زمان خریدن این هست که ایران صرفاً در این راه حرکت میکنه که بتونه به یک مرحله‌ای برسه که دنیا رو در مقابل عمل انجام شده قرار بده.
اما آقای حسن یوری، در نامه‌ای که جمهوری اسلامی به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته، با سرگیری مذاکرات موافقت کرده اما شرایطی رو هم مطرح کرده، از جمله اینکه برخورد غرب با سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل چه خواهد بود.
اون چیزی که آقای دکتر جلیلی در این نامه مطرح میکنه در این زمینه، این به نظر من خیلی ارتباط مستقیمی نه با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل داره و نه با اون چیزی که اروپایی‌ها به دنبال اون هستن. ضمن اینکه سوال مشروعی است و سوالی است که خیلی‌ها در منطقه خاورمیانه حداقل مطرح می‌کنن، اینکه بایستی تکلیف تسلیحات هسته‌ای اسرائیل روشن بشه، منتها این بحث رو بایستی در قالب دیگری مطرح کرد و نه اون چیزی که امروز اروپایی‌ها ارائه دادن به عنوان پیشنهاد بازگشت به مذاکرات و اون چیزی که شورای امنیت سازمان ملل از ایران میخواد.
و آنچه آقای اوباما روز پنجشنبه مطرح کرد و اون این که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دست به هر اقدامی خواهد زد، این به معنای کفایت مذاکراته؟
نه، ببینید، در همون حرفایی که آقای اوباما زد به این مسئله هم اشاره کرد که ما در را برای حل این چالش، یعنی به چالش هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک باز گذاشتیم. معناش این هست که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و به طور کلی اعضای اصلی شورای امنیت، ضمن اینکه امیدوار هستن به بازگشت ایران به مذاکره و حل این مسئله از طریق دیپلماتیک، منتها به تدریج به نظر من به این نتیجه حداقل آمریکایی‌ها و متحدین اروپایی اینها میرسن که چاره دیگری نیست مگر به کاربری زور. در نتیجه یک نوع حرکت دوگانه‌ای وجود داره، از یک طرف خواستار مذاکرات اگر که ایران به میز مذاکرات برگرده با اون شرایطی که قطعنامه‌های شورای امنیت وضع کردن، و دوم اینکه در صورتی که ایران تن به این قطعنامه ها نده، خب تنها راه دیگری که از دید آمریکایی ها و اسرائیلی ها میماند و بعضی از متحدین اینها همین گزینه نظامی است.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است و ما برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی دست به هر اقدامی خواهیم زد. در این رابطه هوشنگ حسن یاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا، به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042 02 21 12 24 54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
خب عزیزان، در دقایق آینده به سراغ کارشناس اقتصادی رادیو فردا خواهیم رفت و نگاهی خواهیم داشت به گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهانی. اما پیش از اون، فیلم کارلوس از دیروز در اروپا به نمایش درآمد. تروریستی بین المللی که از جمله 35 سال پیش، با پوزش از اینکه پیشتر 25 اعلام کردم، 35 سال پیش وزرای نفت اوپک رو در وین به گروگان گرفت. در میان این وزرا جمشید آموزگار نماینده وقت ایران در سازمان اوپک نیز حضور داشت. اجازه بدید که یادآوری کنیم که این فیلم در روز اول نمایش با استقبال روبرو شد و گزارش محمد رضا شاهید را بشنویم از پاریس.
کارلوس نام فیلمی است ساخته اولیویه سایاس که از روز چهارشنبه در سینماهای فرانسه به روی پرده رفته است. داستان فیلم بر اساس زندگی نامه کارلوس با تحقیقات و دانسته‌های حقیقی ساخته شده، اما شخص کارلوس مورد مشورت قرار نگرفته است.
My name is Carlos. You may have heard of me. You fear for your life.
I do not. But I'm a soldier. I'm not a martyr.
ایلیچ رامیرز سانچز با نام مستعار کارلوس که از نام واقعی خودش مشهورتر شد، همکنون 61 ساله و در قلب شهر پاریس در زندان سانته در حبس ابد به سر می‌برد. چند سال پیش وکیل مدافع او که یک زن بود، از پشت میله‌های زندان با وی ازدواج کرد. کارلوس زمانی مدافع فلسطینیان و زمانی خود را هوادار افراطیون ارتش سرخ ژاپن می‌دانست. او به افراطیون چپ علاقه و دلبستگی غریبی داشت. فیلم کارلوس 165 دقیقه و در واقع از روی سریال تلویزیونی به همین نام که 5 ساعت و نیم با بودجه 15 میلیون یورویی ساخته شده بود دوباره بازسازی شد. کارلوس آرزو داشت خود را جانشین چگوارا بداند که هرگز چنین نشد. او که در کاراکاس در ونزوئلا به دنیا آمد، زمانی در لندن و زمانی در پاریس قصد داشت در دانشگاه سوربن تحصیل کند، اما در همان زمان به استخدام کاژبه درآمد. کارلوس در جنگ سرد بین سوریه، لبنان و یمن در آمد و شد بود. او در تابستان 1994 در خارتوم دستگیر و به پاریس آورده شد. کارلوس در سال 1975 قصد داشت از روی بالکن فرودگاه اورلی راکتی را به سوی هواپیمای الال اسرائیلی شلیک کند. یک سال دیرتر، هنگامی که 3 پلیس خواستند او را در منزلش دستگیر کنند، 2 نفر را زخمی و پلیس سوم را به قتل رساند. در دسامبر 1975 وی 11 وزیر نفت در نشست اوپک در وین را به گروگان گرفت. در جمع وزرا جمشید آموزگار وزیر ایرانی به چشم می‌خورد. او در سال 2003 زندگی نامش را در زندان نوشت که بسیار کم فروش بود. او در آن کتاب بن لادن و صدام حسین را ستود. درباره فیلم کارلوس میگوید که ماجرای گروگانگیری اوپک که در فیلم به صدام حسین نسبت داده شده غلط و معمر قذافی طراح اصلی بوده است. کارگردان فیلم نیز میگوید
ceux qui ont aimé le film à la télévision découvriront quelque chose d'autre et de peut-être plus vaste.
آنها که فیلم کارلوس را در تلویزیون دوست داشتند، این بار شخصیت او را در تفاوت و وسعت خواهند پسندید. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
صبح شما بخیر آقای خاوند. صبح جمعتون بخیر.
صبح بخیر خانم روانشناس.
طی چند هفته گذشته تحلیل‌های مربوط به اقتصاد جهانی اغلب بدبینانه بودند آقای خاوند، ولی آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که دیروز منتشر شد نشون میده که وضع اونقدرها هم بد نبوده. نظر شما در این باره چه است؟
عرض کنم که گزارش صندوق بین‌المللی پول که دیروز در هنگ کنگ منتشر شد در مجموع تا تجدید نظر میکنه درباره پیشبینی دو ماه پیشش درباره نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2010 و اون رو از حدود 4% به 4.5% افزایش میده، که البته این تحول مثبت همه جا یکسان نیست. بین کشورهای پیشرفته کانادا و آمریکا بالاترین نرخ رشد رو دارن با بالای 3%، در حالی که وضع در منطقه یورو تعریفی نداره با نرخ رشدی حدود 1%. در بین کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های نوظهور چین صدرنشین هست با 10.5% و هند با 9.5%. البته صندوق در گزارش خودش به خطرهایی هم که در کمین اقتصاد جهانی نشسته اشاره میکنه و میگوید که تحقق پیشبینی های مساعدش بستگی به این داره که به فضای ثبات و اعتماد ضربه‌ای وارد نشه.
آقای خاوند، در گزارش دیروز صندوق بین المللی پول به نرخ رشد اقتصادی ایران هم اشاره شده بود؟
گزارش دیروز از ایران اسم نمیبره و فقط به رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی اکتفا میکنه که در سال 2010 4.5% پیش بینی شده، ولی در گزارشی که همین نهاد به تازگی منتشر کرده رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی 2010 3% پیش بینی شده که برای یک کشور در حال توسعه نرخ رشدی هست بسیار بسیار پایین. البته به نظر من با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی در جمهوری اسلامی و ارزیابی محافل کارشناسی داخلی، همین نرخ 3% هم که صندوق برای ایران پیش بینی کرده بیش از حد خوشبینانه است و اقتصاد ایران در یکی از شدیدترین دوره‌های رکود در 20 سال گذشته دست و پا میزنه.
آقای خاوند، ولی به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به اقتصاد ایران خیلی خوشبین هستند. دیروز در پایتخت نیجریه در حاشیه نشست D8 ایشون گفتن که ایران حاضر میزبان کنفرانسی برای طراحی یک نظام مناسب اقتصادی برای جهان باشه.
این یک پیشنهاد عجیب تازه‌ای هست از طرف رئیس جمهوری کشوری که گرفتار یک اقتصاد به شدت نفتی و دولتی هست و همه شاخص‌های اقتصادیش همونطور که عرض کردم در وضعیت بدی است. به هر حال دنیا دیدگاه دیگری داره درباره وضعیت واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی. کافی هست به مقاله نسبتاً مفصلی اشاره بکنم که همین دیشب در آخرین شماره روزنامه فرانسوی لوموند درباره وضعیت بسیار بد اقتصادی ایران منتشر شد. در این مقاله از جمله گفته میشه که اقتصاد ایران بیش از آن که از مجازات‌های بین‌المللی آسیب ببینه قربانی ندانمکاری‌های رهبران جمهوری اسلامی است.
روز جمعه خوشی براتون آرزو می‌کنیم آقای خاوند. من سپاسگزارم.
برای شما هم همینطور.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدافظ.
نوبتی هم باشه، نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم که هر روز کارخانجات نیروهاشون رو بیرون میکنن. نمیدونید مردم چی میکشن. خود من یکی بعد از 7-8 سال کار کردم تو شرکت خصوصی، من از کارخونه بیرون کردم. حالا من مستأجر خرج زن و بچه‌ام رو از کجا بیارم؟ خواستم بهت بگم آقای احمدی نژاد، دوره هیچ رئیس جمهوری به اندازه شما فقر و بدبختی واسه مردم به ارمغان نیاورده.
امین هستم از کرمانشاه. خواستم بگم من مغازه دارم. متاسفانه انقدر بازار خرابه که احتمالاً به زودی همه باز برچینه. به خاطر این مادون پول ندارم. اگه بسیار نونه خرید میکردم.
آقای احمدی نژاد زحمت بکشن بیاد یه سری هم توی این شرکت حمل و نقل آبادان خیابون پاسپریزه بزنن. راننده هستم از راننده حمل و نقل آبادان. 12 سالم هست دارم کار میکنم. نه بیمم رو میرزن به حساب، نه ایدی به ام میدن. گرجی 60 تومن دارن از من پول بیمم رو کم میکنن. خودم هم دارم بیمم رو بیرون میرزن به حساب. یعنی جمعاً حساب کردم گرجی 30,000 تومن من دارم بیمه میدم. تو رو به امیرالمومنین، تو رو به اون دینی که میپرستید بگید توبت کنید تا شاید آقای احمدی نژاد و امید یه سری هم توی شرکت آبادان زن.
سلام سلام، خسته نباشید. از آذربایجان غربی ارومیه مزاحمتون میشم. در مورد معلولان یک گزارش تهیه کنید. آیا با 30,000 تومان یک معلول میتونه زندگی کنه؟ نابینایان در ایران فقط ماهی 30,000 تومان حقوق میگیرن. اونم دو ماه سه ماه نمیدن، بعد از دو ماه میدن. یک دختر نابینا، یک پسر نابینا که با هم ازدواج میکنن در ایران فقط ماهیانه 30,000 تومان حقوق میگیرن. آیا با 30,000 تومان میشه زندگی کرد؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13
و یا 001-202-82-87-220. و ما عزیزان، مسئله اشتباهات داوری در بازی‌های جام جهانی فوتبال امسال در آفریقای جنوبی همچنان در کانون توجه جهانی است و ورزش دوستان را به شدت به خشم آورده. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در فکر اون هست که از روش‌های جدیدی استفاده کنه تا خطاهای داوری رو کاهش بده. بریم و سری بزنیم به حبیب روشنزاده. صبح شما بخیر آقای روشنزاده.
صبح شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
آقای روشنزاده، فیفا از استفاده از روش‌های داوری جدید صحبت می‌کنه، اینا چه روش‌هایی هستند؟
اصلاً حضورتون، بعد از این اشتباهاتی که در داوری صورت گرفت در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و سر صداها به قول معروف بلند شد، به خصوص بعد از اون گلی که انگلیس زد به آلمان و به تیر دروازه خورد توپ و بعد رفت توی دروازه و برگشت بیرون و داور ندید اون رو، کمک داور هم ندید، سر صدا خیلی بلند شده. بعد خلاصه فیفا تصمیم گرفته که در جام جهانی آینده سیستم داوری رو تغییر بده و یک سیستم جدید پیاده بکنه، اما هنوز توضیح ندادن که چه سیستمی رو میخوان پیاده بکنن و به چه شکل میخوان داوری رو تغییر بدن در جام جهانی آینده. ولی دو تا راهکار اینا وجود داره براشون که متبستر به اون بشن، یا تعداد کمک داورها رو اضافه بکنن که صحبتش بوده قبلا. الان دو تا کمک داور هستش که یکی این طرف در خط طولی زمین نیست، یکی اون طرف. حالا صحبت هستش که دو تا کمک داور هم پشت دروازه ها بذارن، یعنی روی خط دروازه که برای مواقعی که توپ از دروازه میگذره از خط دروازه عبور میکنه دید داشته باشه و ببینه. این یه راهکاره که هنوز میگم تصویب نشده، حالا باید بره توی کمیته داور و از اونجا بره به کمیته اجرایی، بعد بره تو بورد بین المللی اونجا تصویب بشه. یه راهکار دیگه هم همون که اشاره کردید شما، استفاده از تکنولوژی یا گول لاین یا دوربین. گول لاین یه سیستمیه که یک چیپ، یک تراشه کامپیوتری رو داخل توپ، یه چیز خیلی نازک داخل توپ کار میذارن و این توپ وقتی از خط دروازه، که خط دروازه هم حالت مگنتیک خواهد داشت، عبور میکنه، حالا یا در هوا یا در زمین فرق نمیکنه، عبور که میکنه یه سیگنال میده بلافاصله به گوشیهای داورها، کمک داورها و اون داور کمکی که یا داور ذخیره‌ای که کنار زمین نشسته، همچنین تو کامپیوتر خود داوری، که این دیگه نشون میده که توپ گل شده و از خط گل گذشته. حالا اگر داور هم ندیده باشه، چون این سیگنال رو شنیده توی گوشیش، دیگه باید گل رو قبول بکنه که توپ از خط دروازه گذشته. یک راهکار دیگه تکنولوژی هم دوربین هست، که این دوربین الان هم مورد استفاده قرار میگیره. این همون صحنه که شما مشاهده کردید، توپ انگلیس از خط دروازه آلمان گذشت، ولی این دوربین رسمیت نداره، این دوربین فقط برای تلویزیون هاست و نمایش دادن ماجرا، ولی فیفا هنوز رسمیت نداده به این کار و قبولش نداره دوربین رو. حالا بایستی ببینیم که چه تصمیم خواهند گرفت و کدام راهکار رو برای جام جهانی آینده مورد نظر قرار خواهند داد.
آقای روشنزاده، اصولا چگونه است که اشتباهات نسبت به گذشته اینقدر زیاد شده در داوری؟
ببینید، یه زمانی داوران حداکثر سنشون 55 سال، بعد اومدن این رو کم کردن که داورا بتونن همپای بازیکن‌ها برسن به توپ، کردنش 50 سال. باز دیدن که یه جاهای عقب میمونن، کردن 45 سال. الان حداکثر سن 45 سال، داورا تمامشون 45 سال دارن، هم داورا و هم کمک داورها، ولی هنوز هم عقب میمونن به دلیل اینکه سرعت بازیکن‌ها، یعنی سرعت بازی زیاد شده و بازیکن‌های جوان زیاد الان استفاده میکنن. شما اگر دقت میکردید، تیم ملی غنا 11 تا بازیکن 23 ساله یا زیر 23 سال داشت، آلمان 9 تا بازیکن 23 یا زیر 23 سال داشت. بعضی از این بازیکن‌ها 100 متر رو در 11 ثانیه میدوند. خب معلومه یه آدم 42 ساله 43 ساله نمیتونه هم پای یه همچین بازیکنی بدوه و اینجا بایستی متوسط به یه وسیله بشن که بتونن جبران بکنن و وقتی که عقب میمونن نتیجه همین میشه. حالا اگر بخوان سن داور بازم بیارن پایین اون وقت جواب تجربه رو چی بدن؟ یعنی داور بایستی تجربه داشته باشه، تجربه زمان میخواد، زمان هم سن نمیبره بالا دیگه. اینی که حالا اینا بایستی یه فکر دیگه بکنن.
با سپاس از شما آقای روشنزاده، موفق و مؤید باشید.
خواهش
و با این گفتگو به پایان مجله بامدادی رادیو فردا میرسیم. عزیزان 30 دقیقه و 10 ثانیه دیگر با مجله صبحگاهی بازم در کنار شما خواهیم بود. عزیزان سالم و سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تموم گریه ها کمه، دنیا برام یه ماتمه، دیگه بریدم از همه، بی تو همش بیداریه، ساعت و بیقراریه، تو دست من از تو فقط یه عکس یادگاریه. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم.
از رادیو فردا.
دانیل رادکلیف بازیگر مشهور سری فیلم‌های پرفروش هری پاتر پس از سال‌ها در نقشی متفاوت ظاهر می‌شود. رادکلیف که چندیست بازی در دو قسمت پایانی مجموعه هری پاتر را به پایان رسانده، به تازگی برای حضور در فیلمی با نام پشت جبهه غرب خبری نیست قرارداد امضا کرده است. او در فیلم جدیدش در نقش یک سرباز آلمانی دوران جنگ جهانی دوم ظاهر می شود که در فرانسه خدمت می کند. قرار است فیلم برداری این اثر بهار سال 2012 آغاز شود. نسخه اصلی فیلم پشت جبهه غرب خبری نیست در سال 1930 و بر اساس رمان پرفروش اریک ماریا رمارکو ساخته شد. رادکلیف که همکنون 21 ساله است از 10 سالگی بازی در سری فیلم‌های موفق هری پاتر را آغاز کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
götürsen söz olar bulağı başı tozlar üstü dolu kız olar ey desmalın götür ben götürsen söz olar bu gala daşlı gala çıngılı daşlı gala korkuram gelmeyesen gözlerin yaşlı gala ey ey bu gala daşlı gala çıngılı daşlı gala korkuram gelmeyesen gözlerim yaşlı gala.
دوزگیر نصب کنین رو رادیوهاتون، دوزگیر نصب کنین. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استبدودا به سرعت دوزگیر نصب کنین، چون ما اومدیم. حالا بگین چه؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پس فردا. دوزگیر یادتون نره. All I want is a kiss, 'cause you look so fine. All I want is your lips.
Dream.
the fun begin. Take my hand, we're skin to skin. Mouth to mouth till the fun begin. Take my hand, we're skin to skin. Mouth to mouth till the fun begin. All I want is a kiss, 'cause you look so fine. All I want is your lips next to mine, just like this. It tastes better than wine. Put your hands on my hips.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
از این که از کجاست این همه بارون. تازه های جهان دانش.
حواس شکلات یا پیتزا یا بستنی کرده اید، اگر از اضافه وزن هراس دارید، باید بر منظره طبیعی یا بوی خاص تمرکز کنید. دو روانشناس استرالیایی این کار را راه حلی مؤثر برای مبارزه با حواس ناگهانی مواد غذایی شیرین و چرب می دانند. به گفته این دو متخصص، با تمرکز بر منظره یا بوی خاص، نقطه‌ای از مغز بلوکه می شود که معمولاً مسئول ایجاد هوس و تصویر مواد غذایی خواستنی در ذهن است. طبق این تحقیقات تازه، خیره شدن به برفک تلویزیون نیز انسان را از تن دادن به هوس خوراکی‌ها منصرف می کند. پژوهشگران استرالیایی پیشنهاد کردند که تصویر برفک تلویزیون به عنوان برنامه کامپیوتری در لپتاپ یا تلفن همراه برای همگان در دسترس قرار گیرد تا بتوانند در هر وضعیتی جلوی هوس خود را بگیرند.
Escucho
میمونه، پشیمون میشی، پریشون میشی، نمیدونی دیوونه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
وقتی از حسه دنیا با تو لبیز وجودم، با بهار تو میره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های مهربونی، با تو دیدم در دنیا از توی هم زبون. ما تو دیدن داره دنیا، همه چشم به راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت. ما تو دیدن داره دنیا، آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی،
شوت می